بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحث ما به این مسئله منتهی شد که در مکتب اهل بیت علیهم السلام در باب الهیات مسائل و مباحثی مطرح شده است که صدا می رسه بحث‌هایی مطرح شده است که از نظر عقلی در سطح بسیار عالی و عمیقی می باشد و اصطلاحاً به این گونه از مباحث مباحث عقلی فلسفی اطلاق شود. عرض کردیم که ریشه این مسائل و مباحث قرآن کریم است، اما ما می دانیم که قرآن کریم بنایش بر بیان کلیات و اصول معارف و احکام بوده است، تفصیل و تبیین اصول معارف و احکام بر عهده پیامبر گرامی اسلام داشته شده. و از طرفی در زمان پیامبر هم به دلیل اینکه شرایط مناسبی فراهم نبوده، قسمت‌هایی از معارف و احکام به بعد از ایشان واگذار شده است، یعنی به کسانی که جانشینان راستین آن حضرت بودند به آنها سپرده شده تا در شرایط مناسب و زمان مناسب بیان کنند. ما تا کنون بیشتر نظرمان به قسمت احکام بوده، یعنی نقش امامت را در خصوص به صورت عمده در خصوص عبادات و احکام حلال و حرام مورد توجه قرار دادیم، اما این چنین نیست. در قسمت معارف نیز به دلیل اینکه زمینه‌ها و یا شرایط برای بیان آنها توسط رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فراهم نبوده و یا شاید هم حکمت‌های دیگری هم در کار بوده، حالا منحصر نمی‌کنیم وجهش را در فراهم نبودن شرایط، شاید جهات دیگری هم بوده. به هر حال این نکته بسیار دقیقی است که عرض می‌کنم، نکته کلیدی اساسی است و اندیشه ما را در باب امامت در واقع روشن می‌کند که ما هیچ چیز تازه‌ای که امام بخواهد آن را در حوزه دین و شریعت اسلام وارد کند ما برای امام قائل نیستیم. اگرم کسی چنین نسبتی را به شیعه امامیه اثنا عشریه داده است، نسبت خطایی است. دروغ بهتان. شیعه امامیه برای امام و جانشین پیامبر اعتقاد ندارد که او چه در باب معارف الهیات و چه در باب بایدها و نبایدها، احکام، اخلاق چیزی را بیان می کند و می آورد که قبلن توسط پیامبر گرامی اسلام بیان نشده بود. هرگز ما به چنین چیزی اعتقاد نداریم. تمام اون چی که امام بیان کرده، ائمه طاهرین بیان کرده ام، چه در باب الهیات و چه در باب احکام، قبلا از طرف خداوند متعال به پیامبر گرامی اسلام رسیده یا به ایشان نازل شده. اما سخنی که شیعه دارد این است که همه معارف و احکامی که از طرف خداوند متعال بر پیامبر عظیم الشأن اسلام نازل شد، همه اونها توسط پیامبر به صورت مستقیم و بدون واسطه برای مسلمانان یا برای جامعه بشری بیان نشده. نه اینکه بیان نشده است، پیامبر در ایفای رسالت خود قصور ورزیده، کوتاهی کرده. خیر، هرگز چنین نیست. همونطوری که اشاره شد، یا به دلیل فراهم نبودن شرایط و زمینه لازم و ضرورت نداشتن بیان مطلب، و شاید هم جهات دیگری که از کردم، ما هیچ وقت نمیتونیم ادعا کنیم که فلسفه کاری را که شارع انجام داده به تمامه میفهمیم، این را نمیتونه کسی ادعا کنه، اما بالاخره مقداریش قابل فهم. خب این اصل اساسی ما در باب امامت یک اصل، یک مبناست، و لذا معتقدیم که امام فقط و فقط مجری نیست، اونطوری که در تفکر اهل سنت در باب امامت چنین اندیشه‌ای مطرحه که امام صرفا نقش کارپرداز، مجری، ضابط و حفظ به معنای اجرای حدود و حفظ ثغور و مرزها و کیان جامعه اسلامی، اونا فقط این امر را، این شأن را برای امام قائلند. ما اینا قائلیم، این قطعا از شؤون امامت هست، چنان که از شؤون نبوت بود. یعنی پیامبرم این کارها به عهده‌اش بود. اما ما بالاتر از این معتقدیم حفظ شریعت، حفظ معارف دین هم بر عهده امامه، این شأن هم شأن امامه، که اگر امام با ویژگی عصمت و علم تمام عیار خطا ناپذیر نباشد، خلل به وجود میاد. این برحال اصل ما در امامت. خب ممکن است کسی به ما بگوید چطور شما ادعا می کنید که بخشی از معارف اسلامی در باب الهیات یا بخشی از احکام شریعت توسط پیامبر به صورت مستقیم برای مردم بیان نشده و سپرده شده است به اوصیای او، به جانشینان او که بیان کنند. شما چطور این ادعا را میکنید؟ و حالا که هم خود شما و هم دیگران این سخن را از پیامبر نقل کردید، نقل کردند که فرمود ایها الناس ما من شیء یقربکم الی الجنه الا وقد امرتکم به و ما من شیء یبعدکم عن النار وقد نهیتکم عنه. خود شما اینو نقل کردید، ما هم نقل کردیم، همه نقل کردن، یعنی همه یه سرق مذاهب اسلامی. خب مقتضای این سخن پیامبر این است که همه چیز بیان شده، چیزی فروگذار نشده است و در آیه قرآن هم که از اکمال دین سخن به میان آمده که الیوم اکملت لکم دینکم. بنابراین این سخن پیامبر با ادعای شما تفاوت و تعارض داره، یا باید این را قبول نکنید یا اون را. و چون این مطلب مورد اجماع، این نقل متواتر یا مورد وفاق، پس اون حرف شما، اون ادعا قابل تردید و تأمله. اگر به ما کسی این اشکال رو وارد بکنه، جوابش این است که ما هم میگوییم که اون چه که برای هدایت بشر، سعادت بشر الی یوم القیامه لازم بوده است، اولا خداوند حکیم و علیم و رحیم تشریع فرموده، نازل فرموده بر پیامبر، یک. و ثانیاً رسول گرامی اسلام نیز اون را بیان کرده، الا اینکه بیان دو گونه است، بیان مستقیم و بیواسطه و بیان غیر مستقیم و بواسطه. اگر نه این است که ما مسلمان ها همگی قبول داریم که قرآن تبیان کل شیء است و نزلنا علیک الکتاب تبیانن لکل شیء. آیه شریفی قرآن در سوره مبارکه نحل، حالا ظاهرا 87 و 89 اینا باشه، بعد رجوع بفرمایید. اما اگر ما به دقت بفرمایید این نکته ای که عرض می کنم، اگر به تفاسیر عامه و خاصه رجوع کنیم در تفسیر این آیه و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، سوال را مطرح میکنم مفسرین، آقا چطور میشود که کتاب یعنی قرآن بیانگر همه چیز باشد؟ حالا فعلا مقصود از همه چیز، همه چیز در حوزه هدایت، نه همه چیز در حوزه گزارش از ماکان و مایکون، که البته اونم خودش احتمالی است. اما اونی که غالبا مفسرین آمدن بهش پرداختن، گفتن قرآن بیانگر همه چیز است در حوزه هدایت. تخصیصی هم که آیون زدن به خاطر اینه که قرآن کریم هدن للناس است، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس، یا ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. گفتن قرآن شأنش هدایت با توجه به اون آیات. چون شأن قرآن هدایت است، وقتی که در این آیه می‌فرماید خداوند و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، یعنی لکل شیء فی باب الهدایه، لکل شیء مما هو فی مجال الهدایه البشریه، مثلا الالهیه فی حیات البشر، این چیزی اینا قید میزنن غالبا اینجوریه به قرینه همون آیاتی که عرض کردم. یا بسه قالب، نگاه قالب همینه. گرچه غیر از این هم نگاهی هست، فعلا ما نمیخوام به این زوایا بپردازیم چون از بحث فاصله میگیریم. پس در حال حاضر ما همین نگاه عمومی مفسرین را، چه از شیعه چه از اهل سنت، مد نظر قرار میدهیم. چی میگویم؟ آیه شریفه و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، یعنی کل شیء در باب هدایت، تلهو یعنی معارف، خداشناسی، پیامبرشناسی، انسانشناسی و تزکیه، تهذیب، حلال حرام، احکام معاشرت و غیره. خیلی خوب، سوالی که مطرح میکنن آیون این است، قرآن که اینا عمل نداره حتی در همین حوزه، از چطور خدای سبحان میفرماید ما کتاب را نازل کردیم که همه چیز را بیان کنه؟ کو کجا بیان کرده؟ آیا احکام صلات را، آیا احکام صوم را به تفصیل بیان فرموده؟ آیا احکام حج را به تفصیل بیان کرده؟ آیا احکام زکات را به تفصیل بیان کرده؟ نه. پس چه جور در میاد؟ همه گفتن شیعه و سنی نداره، همه گفتن که مقصود از تبیان یا بیانگری این است که بخشی را قرآن خود بیان کرده مستقیم. اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، شهر رمضان الی آخر. بخشی را قرآن خود بیان کرده، اما بخش دیگر را راه آموختنش را یاد داده، راه آموختنش را به بشر یاد داده است. اون چیست؟ آن این است که فرموده است و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک. راه اینه، کنار قرآن پیامبر را مطرح کرده، یعنی بیان پیغمبر همان بیان خداست، در طول قرآن قرار داره. این راه و فرموده است ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. این راه، این معنیش این است که بخشی را قرآن خود بیان کرده مستقیم و بخشی را بالواسطه. اگر رجوع بفرمایید به تفاسیر علمای اسلامی، اهم از شیعه اهل سنت، تبیان شیخ الطائفه، مجموع البیان طبرسی، کشاف زرخشری، تفسیر بیضاوی، مفاتیح الغیب رازی و دیگر تفاسیر، من رجوع کردم قبلا مفصل این آیه شریفه را تفسیرش نگاه کردم، هیچ استثناء هم نداره، همه اینو گفتن. خیلی خوب، حالا ما یک حرف دیگری داریم، یک حرف دیگری که از این سنخ است، سنخش همین، یعنی همین سنخ حرفی که همه عالمان اسلامی درباره سنت نبوی و درباره بیان پیامبر دارند که نقشش این است که قرآن را بیان می کند، چیز جدیدی نمی آورد، همان چیزی است که خداوند سبحان از طریق قرآن نازل فرموده و تبیان کل شیء است، اما تفصیل و تبیین و تفصیل داره، این را به عهده پیامبر گذاشته. بله خب، سخن شیعه این است که پیامبر هم بیان فرموده است، به این وظیفه عمل کرده، اما بخشی را مستقیم خودش بیان کرده، اون مقداری که ضرورت داشته، یک زمینه و شرایط زمانی مکانی فراهم بوده است، دو این را بیان کرده. اون چرا هم که این زمینه و شرایط فراهم نبوده است، راهش را یاد داده، چطور قرآن اونجا به ما راه را یاد داد که برید به پیامبر رجوع کنید. پیامبر هم فرموده است اینی تارکن فی کم و سقلین او سقلین کتاب الله و ازرت. پیامبر هم راه را مشخص فرموده، ازرت راه فهم اون بخش از معارف قرآن است که خود پیامبر به مردم نرسونده، بیان کرده اما به فردی و یا افرادی که اونها بتوانند او را حفظ کنند، هیچ کم و زیادی درش راه پیدا نکنه و بعد منتقل کنند در شرایط زمانی و مکانی مناسب. این عرض شیعه است. منتها ما تا حال عرض کردم خدمت شریفتون، نگاه ما بیشتر به حوزه فروع دین بوده است، یعنی نقش ائمه طاهرین را پس از رسالت، پس از نبوت، عمدتاً در حوزه فروع دین مطالعه کرده ایم. از اونچه که بر مربوط به احکام عملی اسلام هست، گفتیم بله ائمه آمدن اینا رو توضیح دادن و سخن اونها، فعل اونها، تقریر اونها مثل سخن و تقریر و فعل پیغمبر حجیت داره، از اسمت برخورد. عرضی که بنده حالا دارم به این مناسبت بحثمان بهش اشاره می کنم این است که در مکتب اهل بیت علیهم السلام در باب معارف، یعنی الهیات، جهانبینی، معارفی مطرح شده است که لا یوجد. این معارف لا یوجد، تفصیلش لا فی القرآن لا فی سنت نبویه، یوجد فی القرآن اصول هذه المعارف، همونطوری که یوجد فی القرآن اصول و احکام شریعت، در قرآن هست، ریشهش در قرآنه. هیچ چیزی که اصل و ریشهش در قرآن نباشه ما نداریم، هیچ. این رو خود ائمه طاهرین علیهم السلام در روایات متعدد درش تأکید کردن. و هیچ چیزی هم نداریم که دقت بفرمایید، اینا همه این شبهات است که حالا بعضی ها نفهمیده دامن میزنند. هیچ حکمی، معرفتی هم نداریم که از طریق پیامبر به اهل بیت نرسیده باشد یا بر قلب مبارک پیامبر نگذشته باشد. به عبارت دیگر، ما ادعا نداریم اگه این حرف رو کسی بزنه او را در مسلمان بودنش شک میکنیم، مسلمان بودن زیر سوال میره، که بگوید امام مطلبی را میگوید و میداند که پیامبر اون را نمیدانست، بر پیامبر نازل نشده بود. اگر کسی این حرف را بزنه، ما او را به عنوان یک مسلمان اگر با اطلاع آگاهانه بگه نمیدانیم، هر چیز کفرآمیز است. پس بنابراین هیچگاه شیعه امامیه نه در باب جهان بینی و معارف، نه در باب احکام، یک سر سوزن مطلبی برای امام قائل باشد، پیامبر اون را در قلبش نگذشته بود، پیامبر نمیدانست این چیزی نیست. البته سخن در این است که آیا پیامبر همه آن که بر اون نازل شد برای مردم مستقیما بیان فرمود یا نه؟ فرمود امنی تار کن فی کن از سقلن کتاب الله و عزتی، یا فرمود مثل اهل بیتی فی کن سفینت نوح من رکبها نجا من تخلف عنها و من تخلف عنها فرد. خب این اصل اساسی ماست. ما در باب معارف حالا این رو معتقد، بازم تأکید میکنم لازمم نیست که ما در باب علم امام در حوزه معارف دین، احکام دین به یک راهی از قبیل الهام هم حائل بشویم. لازم نیست، نمیخوام بگم چنین راهی محدوده بر امام، نه خیر، ولی لزوم نداره. وقتی که امیرالمومنین علیه السلام می فرماید هر آیه نازل می شد، هر آیه پیامبر تفسیر و معنای اون را برای من بیان می کرد و من می دانم هر آیه ای که نازل شده در کجا نازل شده، در شأن چیه، مطلبش چیه، همه را می دانم. اینا را پیامبر به من آموخته. خود امیرالمومنین یا ائمه دیگر نیز از نظر سطح وجودی، مرتبه وجودی، ارتباط با عالم غیب دارند، بله این عیبی نداره، اما مطلبی بیاورند افزون بر آنچه که پیامبر میدانست بر اون نازل شده بود، چنین چیزی ما معتقد نیستیم. اما به این خلاصه اعتقاد داریم که اون چرا که پیامبر به امیر المؤمنین تعلیم فرمود و او به ائمه دیگر، اونها از ویژگی عصمت برخوردار بودند. مگر پیامبر مطالب را از خودش داشت؟ مگر نه اینه که جبرئیل اوورد علمه شدید القوا، خب نزل به روح الامین على قلبك لتكون للعالمین نذیرا. اما پیامبر از خود نداشت، از جانب خدا، اما این ویژگی را داشت که در آیه آخر سوره، اواخر سوره جن که می فرماید عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا. ما همین درباره امام میگیم باید باشه. حالا پس بنابراین سرچشمه معارف بلند در مکتب اهل بیت قرآن است، در چشمش قرآن، و ثانیاً پیامبر است. اما نقش اهل بیت نقش تبیینی و تفسیری است، همونطوری که خود پیامبرم نقشش این بود که اون چرا که برش نازل شده تبیین و تفسیر کنه. درست؟ پس استبعادی ندارد ما بگوییم در باب معارف الهی، در باب الهیات مطالبی از امیرالمؤمنین داریم، مطالبی از امیرالمؤمنین علیه السلام داریم که از پیامبر نداریم. این منافات نداره. چرا منافات نداره؟ برای این که نقش امیرالمؤمنین این است که این معارف را که پیامبر به او سپرده بود به مردم تعلیم بدهد و این کار را کرده. چرا خود پیامبر این کار را نکرد؟ چه ضرورتی داشت که به سفارت به وصیش به امیر المؤمنین علیه السلام؟ خب این اولا شرایط فراهم نبود، 13 سال از 23 سال در مکه عمدتا صرف دعوت به اسلام و به توحید شد، کجا مجال این بود که پیامبر بخواهد قرر معارف را بیان بکنه؟ 10 سال مدنی که تأسیس حکومت کرد و احکام فروع اسلام هم بیان شد، عمده در جنگ ها و درگیری های مختلفی که با کفار و مشرکین داشتن برگزار شد و از طرفی هم جامعه اسلامی اون روز یک جامعه بسیط بود، یعنی از سرزمین جزیره العرب به نواحی دیگر دنیا نفوذ نکرده بود، اختلاط و آمیزش بین مسلمان ها بین دیگران نشده بود. بعد از پیامبر فتوحات شد و قلمرو اسلام جامعه اسلام گسترده شد، اندیشه های فلسفی یونانی، رومی، ایرانی، هندی از مکتب های مختلف در دنیای اسلام منتشر شد، اینا که در زمان پیامبر به این صورت نبود. اگرم اهل کتاب در مدینه بودن، اما چه مقدار اهل کتاب مدینه در این مباحث آگاه بودن؟ یک، و اصلا ضرورتی نداشت که اینها بخواهند به گفتگوی در این زمینه ها بپردازن، بستر اینها بعدن فراهم شد، سؤال ایجاد شد، شبهه ایجاد شد، اختلاط و آمیزش هایی که بین مسلمان ها و پیروان ادیان و مکاتب شد بالاخره این بستره را فراهم کرد. یه بحث به اصطلاح آیان جامعه شناسی دین، جامعه شناسی مذهب همین را اختضاء میکنه که با توجه به اوضاع و احوال و شرایط زمانی و مکانی معارف احکام توسط مربیان بشر انبیا و اوصیا بیان میشده. همه عقلای بشر هم همینجور رفتار میکنن، یه چیز غیر عقلانی نیست، عقلانیه. در هر حال امیرالمومنین علیه السلام به قول ابن عبدالحدید اول من خاز من العرب فی الحکمه علی ابن ابی طالب. این حرف ابن عبدالحدید شعار نیست، حرف درست نیست، این واقعیته. آقا شما دارید شأن پیغمبر رو کم میکنید. آقای ابن عبدالحدید میگی اول من خاز من العرب فی الحکمه علی ابن ابی طالب، پس پیامبر که معلم او بود چه؟ باید بگویید اول من خاز من العرب فی الحکمه رسول الله، باید بگویید اول من خاز من العرب فی الحکمه و القرآن الکریم. ابن عبدالحدید جواب میدهد که من اینا را که منکر نیستم، سخن در این است که تفصیل، تبیین و شرح این معارف توسط امیرالمومنین شده. کدام حدیث نبوی ما داریم چه از طریق شیعه چه از طریق اهل سنت که به این مسائل پرداخته باشه؟ خب نداریم، نقص هم نیست. استاد با درایت، با حکمت، با فطانت شاگردی تربیت کرده و از جانب خدا در اختیارش قرار گرفته که اینها را به او بسپارد. اهتمامی که پیامبر به علی داره به هیچ که نداشت. آیان بزرگوار، فضلای محترم، لازم نیست به منابع شیعه رجوع کنیم، به منابع اهل سنت هم رجوع کنیم. القدیر رو ببینیم که همه منابعش اهل سنته. حجم فضائل و اشارات و تشریحات و تلویحات پیغمبر راجع به امیرالمومنین با کی قابل مقایسه است؟ حتی در خود منابع اهل سنت. حالا البته در منابع اونها گاهی مطالبی هست که از نظر ما حداقل مشکوکه، حالا اگر ما 100% موضع نگیریم، رد نکنیم، مشکوک به نظر میاد. یعنی حداقل برخوردیست که ما میتونیم داشته باشیم. بعضی هاش که یقینا مردوده، حتی به قول خود رجالیین اهل سنت، این که فرموده باشد اصحاب کن نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، عالمان رجال اهل سنت مثل جناب آقای آلبانی و دیگران تصریح کردن که این موضوع از عزه، این درست نیست، ساختگیه. چجور می شود پیامبر فرموده باشد اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم؟ به لحاظ عقلی، حالا به لحاظ سند اونا گفتن موضوع جعلیه، سند نداره، ضعیفه. به لحاظ عقلی هم نمیشه، برای خاطر این که این تشبیه است که اگر حدیثی است که پیغمبر فرموده باشه کن نجوم، مگر همه نجوم آسمان راه را نشون میدهن؟ در بین ستارگان ستاره های جهت ده و راه نشان ده محدوده، بعضی ستاره ها اینجوره، حالا ستاره قطبی یا ستاره جست، به همه ستاره ها که نمیشه آدم در بیابان گیر کرده بگه آقا من میخوام به هدف برسم، حالا هر ستاره رو بگیرم فرق نمی کنه. خب این سر به تعارض در میاره، هر ستاره ای رو بگیره به هر جهتی بره مگه میشه هدایت بشه؟ امکان نداره که. پس این خود محتوای این سخن نشان میدهد که غلط. یا وقتی که یحیی بن اکثم از امام جواد علیه السلام پرسید آقا شما نظرتون درباره این حدیث چیه؟ رویه که پیامبر فرموده است ابوبکر و عمر سیدا کهول اهل الجنه، اون قطعا غلطه، برای خاطر این که در بهشت اصلا ما کهول نداریم، پیر مرد نداریم، تا حالا رئیس پیر مردهای بهشت، سرور پیر مردهای بهشت فرمی شود که جناب آقای ابوبکر و عمر بوده باشن. بعضی از چیزا هست که اصلا مشخصه که این درست نیست، ولو حالا آورده باشن در صحا جا زده باشن. آیان مستحضرید به لحاظ علم رجال و اصول صحت سند شرط لازم هست، شرط کافی نیست برای قبول خبر. صحت سند بله شرط لازم، البته شرط لازم هم که عرض می کنم علی القاعده، و الا ممکن است روایتی باشه سند نداشته باشه، سندش ضعیف باشه. درایت الحدیث به مجتهد کمک می کنه که اون حدیث را برگزیند ولو سندش مشکل داشته باشه. علم درایه، متن شناسی، یعنی کسی که با زبان معصوم و پیغمبر آشناست میتونه بفهمه که این سخن پیغمبر میتونه باشه یا نه. حالا همه نمیتونن، به هر حال میخوام بگم این که سند باید داشته باشه از شرط لازم علی القاعده هست، اما شرط کافی نیست. چه بسا حدیثی صحیح السند وضع شده باشه، جعل شده باشه، جائل آمده برای اینکه رد نشون نده و کار خودش را موجه جلوه بدهد، از رجال معتبر استفاده کرده، کما اینکه الان در دنیا همین کار را میکنن دیگه. اگر بخوان کلا سر مردم بگذارن از حقوق بشر و دموکراسی و آزادی و اینا استفاده میکنن دیگه، سندش را درست میکنن، متنش را خراب میکنن، محتواش را، یعنی زهر را در یک قالب فریبنده میریزن. این غیر از این نیست، ممکن است راهی سند درستی باشه، به قول آقایان در صحیح بخاری باشه، حالا به نظر خود مبنای اکثر اهل سنت بسیار خوب. اگر آمدیم دیدیم که یک مطلبی است که با عقل جور در نمیاد، به محض این که جناب آقای بخاری به دیگری نقل کرده، این کافی نیست. خب حالا این میخواستم این را عرض کنم، مظلومیت آقا امیرالمومنین حد و حصری نداره. آقا این مظلومیت امیرالمومنین فکر نمی کنم تا الی یوم القیامه یا روز ظهور فرزند رشیدش صاحب العصر و الزمان علیه السلام هم این اونطوری که باید جبران بشه. الان هم تو حکومت ما حکومت شیعیه، جمهوری اسلامی، حکومت شیعی و اصلا با عشق علی، با کربلا این انقلاب به وجود آمده، هنوز که هنوزه امیرالمومنین مظلومه. در همین کلاس درسی که الان ما داریم صحبت میکنیم، بعضی از فضلای عزیز هستن که در مواقعی رفتن برای تبلیغ، اونجا که رفتن در بعضی از منطقه های همین ایران، بدون این که بخوان اهانتی هم به کسی بکنم، تعرضی هم به کسی بکنم، از مسائل امیرالمومنین، از امامت او، از فضائل او گفتن، او را گرفتن رو ممنوع کردن که دیگه اونجا بره صحبت بکنه. این مظلومیت امیرالمومنین علیه السلام. میگن آقا قلوب میکنید. کدوم قلوب؟ قلوب نیست. سخن در این است که امیرالمومنین سلام الله علیه از عصمت برخوردار بوده. اگر نبود کار پیغمبر زیر سوال میره. این همه توصیه ها آدرس نشون دادن به امیرالمومنین. اقضاکم علی، انا مدینة العلم و علیون بابها، انا دار الحکم و علیون بابها. ابن عباس بگوید علم 10 جزءه، 9 جزءش مخصوص علیست، در جزء دهم هم او افضل هم است. اینا ابن عباس از کجا آورده؟ که از پیغمبر داره نقل میکنه. این همه آدرس هایی که پیغمبر داده به کی داده؟ به یه آدمی که 100% نیست. این تبعیض چرا؟ فعل پیغمبر زیر سوال میره. تبعیض برای چی؟ چون دامادشه؟ چون پسر عموشه؟ رابطه برقراره یا ضابطه؟ ببینید گاهی کسانی که مطالب این چنینی رو مطرح میکنن، نادانسته و ناخواسته خدا رو زیر سوال میبرن. این خداوند است که علی را در ردیف پیغمبر قرار میده، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا تا آخر آیه شریفه. ما چه کار بکنیم؟ این خداوند است که میفرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. ما چه کار بکنیم؟ این خداوند است که میفرماید انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. ما چه کار کنیم؟ خدا اینجوری فرمود. خب این معارف امیرالمومنینه. من میخواستم باز این نکته را عرض کنم که نه برای شما سروران عزیزی که میدانید، ولی خب چون اینا بعدا پخش هم میشه، این مطلب شفاف بشه. موضع ما اینه، یک درجه علی را برتر از پیامبر نمیدانیم، حتی مادون پیغمبر میدانیم، یه خصوصیت نبوتی که از اختصاصات رسول گرامی اسلامه، اما در باب معارف همخواه پیغمبر، یعنی اون چرا که پیغمبر از جانب خدا آورده، بدون کم و کاست در اختیار گذارده و امیرالمومنین رو باز کرده. این هم سخن ابن عبدالحدیث که اول من خواب من العرب به حکمه علیون. باز این بحث امروز من به کلیات بالاخره برگزار شد. الان من اینجوری احساس کردم که یک نگاه مجدد، تبیین دیگری باز داشته باشیم، موضعمون رو بگیم. انشاءالله میخواهم یک نمونه هایی، 2-3 مطلب رو من در نظر گرفتم که محضر شریفتون عرض کنم و از پیشنهادات و نقدها و سوالات عزیزانم نهایت استقبال و استفاده رو بنده میبرم. اولا ما یک نمونه هایی از این معارف عمیق و سطح عالی از آقا امیرالمومنین و ائمه دیگر عرض کنیم که در همین کتاب الالهیات، حالا اگر خدمتتون هست همراه داشته باشید بد نیست که رجوع بکنیم، یه نمونه هایی را عرض بکنیم. یک، ثانیه، بعضی از سروران عزیزم به بنده فرمودن که آقا شما که خودتون قبول دارید، اینقدر اصرار دارید که این معارف در باب خداشناسی ریشهش قرآنه، ریشهش پیامبره، پس چرا تعبیر فلسفی به کار میبرید؟ بر چیه؟ چرا یک لفظی که شائبه این دارد که مطالبی از دیگران، سخنانی که اسمت نداره، سخنانی که خالی از نقد نیست، ما یک لفظی به کار ببریم که این لفظ از سیانت و مسئولیت، بیانگر مسئولیت علم نیست؟ تفکر فلسفی؟ نه آقا، تفکر فلسفی مال فلاسفه است، تفکر عقلانی عمیق ژرف صد عالی هم مال امیر المومنین مال اهل بیت. ما بیه مثلا مرزبندی کنیم از واژه فلسفه و فلسفی و امثال اینا به کار نبریم، چه ضرورتی داره؟ اینا به بنده فرمودن شما در سخنانتون اینا به کار میبرید و از استاد مطهری و خوب امثال اینایی که به کار بردن. این من انشاءالله تعالی بعد از اون که این نمونه ها را که دو جلسه ای خدمتتون عرض کردم با هم صحبت کردیم، درباره این سوال یا این اشکال هم توضیحی را انشاءالله عرض خواهم کرد. صلی الله علیه و آله محمد و آله.